بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين لا سيما بقية الله في الأرزين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب همه ما رو با محبت و معرفت امام زمان علیه السلام نورانی بگرداند، قلب مقدس و نازنین اون حضرت رو از ما راضی نگه بدارد، ثوابی از این جمع و محفل به ارواح امام، شهدا، در گذشتگان از این جمع و محفل، در گذشتگان از حاضرین محترم عائد و واصل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. واقع عاشورا یکی از تلخترین و جانسوزترین ماجراهایی است که در طول تاریخ اتفاق افتاده. در این تردیدی نیست که اگر کسی حتی با نگاه غیر دینی و با نگاه غیر مذهبی هم به این واقعه نگاه بکنه، تأیید میکنه که این همه جرم و جنایت در یک نیم روز بیان بر یک خانواده ای، بر یک اصحاب معدودی روا بدارند، نظیرش توی تاریخ حداقل سراغ نداریم. کمه، لااقل اینکه خیلی کمه. جزء اون مواردی است که روی تاریخ سیاه هست از چنین جنایتی که دشمنان امام حسین علیه السلام در روز عاشورا مرتکب شدند. دیگه تقریبا از هر جرم و جنایتی که بلد بودند علیه سید الشهدا علیه السلام استفاده کردند، علیه این خانواده استفاده کردند. صحبت حضرت رو تحمل نمی کردند، سخنرانی حضرت رو تحمل نمی کردند، نماز خواندن حضرت رو تحمل نمی کردند، در خیمه رفتن حضرت رو تحمل نمی کردند. دقایقی که حضرت می رفتن توی خیمه وداع بکنن، می اومدن پشت خیمه جسارت می کردند. حضور زن و بچه توی خیمه ها رو تحمل نمی کردن، آب خوردن رو برای حضرت تحمل نمی کردن، غذا، یعنی هر چیزی که می تونستن. بعد از شهادت حضرت، این که بالاخره بر بدن یک کسی که از دنیا رفته یه لباسی باشه، تحمل نکردن. این که به خود اون بدن جسارت نشه، تحمل نکردن. که حالا اینا همه توی روزه ها همه بهتر از من می دونی. یعنی روی تاریخ رو سیاه کردند در یک نصف روز دشمنان سید الشهدا علیه السلام. ابلیس همه قوای خودش رو به میدان آورد در روز عاشورا که تا میتواند این راه و این مکتب و این مسیر رو از بین ببره، له کنه، نابود کنه، بذاره کنار. در یک روایتی در کتاب شریف کامل الزیارات از وجود مبارک علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام نقل شده که حضرت میفرمایند که وقتی که روز عاشورا کار تمام شد، ابلیس اعوان خودش رو جمع کرد، فحتف به اعوانهی، یارانش، اعوانش همه رو جمع کرد و گفت که قد اخذنا من بنی آدم وترنا، گفت دیگه ما هر جنایتی که میتونستیم در حق بنی آدم بکنیم دیگه کردیم. یعنی منظورش این که دیگه بیش از این ما نمیتونستیم کاری بکنیم با این ولی خدا و با خانوادش و اصحابش، دیگه ما هر کار میتونستیم کردیم، دیگه بعد از این نمیتونیم جنایت اینجوری رقم بزنیم. حالا یه ذیلی داره که الان منظور بحث من نیست، بعد ذیلش میگه که فجعلوا شغلکم به تشکیک ناسفیهم. ابلیس به اعوانش گفت از این به بعد هم مقمتون رو بگذارید توی تشکیک ایجاد کردن، شک و شبه ایجاد کردن درباره اهل بیت و درباره سید الشهدا علیه السلام. یعنی دیگه ما از جهت ظاهری و کشتار فیزیکی بیش از این دیگه نمیتونستیم کاری بکنیم. از این به بعد دیگه تا قیامت جنگ روانی راه بیاندازید، هی تشکیک ایجاد کنید، هی تشکیک، هی تشکیک. فجعلو شغلکم به تشکیک ناس فیهم، تا میتونید شبهه ایجاد کنید. عزاداری چرا؟ گریه کردن چرا؟ مشکی پوشیدن چرا؟ اصلا امام حسین علیه السلام چرا از مکه بیرون آمد؟ چرا از مدینه بیرون آمد؟ چرا زن و بچه رو با خودش برد؟ چرا صلح نکرد؟ چرا 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 چرا؟ هی شک ایجاد بکنید، هی شک ایجاد بکنید. این تدبیر ابلیسه. البته تو پرانتز عرض بکنم، خیلی وقتها یه سوالهای مقدسی به ذهن انسان میرسه، عیبی نداره. انسان میخواد هدف سیدالشهدا علیه السلام رو بدونه تا نقش خودش رو بفهمه. میخوام بدونم امام حسین علیه السلام چرا این کار رو کردن، نه از اعتراض این سوال رو داشته باشم، استفهام دارم، میخوام فهم پیدا بکنم تا منم بتونم موقعیت خودم رو تشخیص بدم. فرمانده چرا این کار رو کرد؟ تا من که سرباز اون فرمانده هستم بتونم وظیفه خودم رو تشخیص بدم. این خیلی عالیه کسی اینجوری نگاه بکنه. اما اگر کسی با نگاه اعتراض نگاه کرد، این سوال باید بدونه، این سوال از ناحیه عبالسه، از ناحیه شیاطین خیلی وقتا به انسان تزریق میشه. گاهی انسان به گناهی مبتلا میشه، شبهه‌هاش هم زیاد میشه. اینم چیز عجیبیه، کسی به گناه مبتلا میشه، معصیت خدا ازش زیاد صادر میشه، سوالا و شبهه‌هاش هم هی زیاد میشه. اینا سوالاتی است که از اون ور داره در وجود انسان دمیده میشه، نه سوالاتی که از عقل خود انسان و از وظیفه شناسی و مأموریت شناسی خود انسان پیدا بشه. اونا مقدسه، اون سوالها مقدسه. حالا این پرانتز بسته، موضوع بحثم این نیست. قرازم این که فاجعه عاشورا و واقعه عاشورا، یک طرفش که نگاه میکنیم واقعا فاجعه است، مصیبتی است در تاریخ، یا بی نظیر یا لااقل کم نظیر، یا لااقل کم نظیر، انگوش شمار داریم چنین جنایتی، چنین مصیبت. لذا در جاهای مختلف اهل بیت علیهم السلام یاداوری کردند به ما که این مصیبت چقدر مصیبت بزرگیه، که فراموش نکنیم، فکر کنیم حالا یه اتفاقی بود تمام شد گذشت، یه دعوایی بود، دوتا گروه بودن با همدیگه یه زد و خوردی کردن تمام شد رفت. اینجور نیست. زینب کبری سلام الله علیها وقتی به صورت اسیر وارد کوفه شد، در اون بالاخره حالت اسارت و اون حالت ظاهرن شکست خوردگی، عزیزانش رو از دست داده، برادرش رو از دست، برادرانش، فرزندانش همه کشته شدن، بدنها پاره پاره، حالا زینب کبری وارد کوفه شده، دید مردم وایسادن دارن گریه میکنن، نوحه میکنن، خود مردم ناراحتن، غصه میخورن از این اتفاقی که افتاد. حضرت زینب کبری ایستاد، یه خطبه قرائی حضرت تو کوفه خوندن، از جمله حضرت اونجا فرمودن که اتبکون فلا والله لا رقعت دمعه، گریه میکنید؟ به خدا قسم که تا قیامت اشک چشمتون نباید خشک بشه برای این مصیبتی که رقم خورد. گریه که چیزی نیست، اشکتون تا قیامت نباید خشک بشه. بعد حضرت فرمودن که ویلکم اتدرون ایکبدن لمحمد فرایتم صلی الله علیه و آله و سلم، این عبارت حضرت رو ترجمه کنم، میدونید چه جگری از پیغمبر پاره کردید؟ فکر کردید چیز کوچکی بود؟ و اید من لهو سفکتم، میدونید چه خونی از پیغمبر ریختید؟ خون پیغمبر رو ریختید، فکر کردید نوش بود ربطی به پیغمبر نداشت؟ میدونید چه خونی از این پیغمبر ریختید؟ و اید کریمت لهو اسبتم، چه خاندانی رو، چه زنهایی رو، چه کریمه هایی رو به اسارت کشیدید و به بند کشیدید؟ فکر کردید این آسان بود، چیز کوچکی بود؟ بعد این آیه قرآن رو حضرت خوندن، لقد جئتم شیئا ادا، به خدا قسم کار زشتی کردید، تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال حدا، نزدیک است از این آیه قرآنه ولی حضرت اینجا خوندن و تطبیق کردن، فرمودن نزدیک است که از این جنایتی که شما کردید آسمان ها از هم شکافته بشه و نزدیک است که زمین از هم دریده بشه و نزدیک است که کوه ها فرو بریزند از این جنایتی که شما در حق سیدالشهدا علیه السلام مرتکب شدید. جنایت چیز کوچکی نبود، این مصیبت یه مصیبت عادی نبود، پیش پا افتاده نبود. باز در زیارت عاشورا، سند بعدی تو زیارت عاشورا چی عرض میکنیم به حضرت؟ میگیم یا ابا عبدالله لقد عظمت الرضیه. لقد که توی عربی میاد جواب قسم مقدره، یعنی به خدا قسم مصیبت شما خیلی بزرگه. لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت و بک، اون مصیبتی که بر شما وارد شد خیلی جلیل است، خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. نه فقط بر ما، علینا و علا جمیع اهل الاسلام. این مصیبت هم برای ما بزرگه، هم برای هر کسی که اهل اسلام و مسلمانی است، هر کسی که بهره ای از اسلام برده، بویی از اسلام برده، این مصیبت برای او خیلی بزرگه. نه فقط بر ما، و جلت و عظمت مصیبت و کف سماوات علا جمیع اهل سماوات. فقط ما نیستیم، این مصیبت شما بر اهل آسمان ها هم سنگینه. جلت و عظمت مصیبت و کف سماوات علا اهل سماوات فلعن الله امتن. از اینجا دیگه حالا که این مصیبت انقدر عظمت داره، حالا جای لعن کردنه، حالا جای تبری جستن از دشمنان حضرت و قاتلان حضرت در روز عاشورا است. اینم یک نشانه دیگر که اهل بیت علیهم السلام میدونید زیارت عاشورا رو گفتن اگر میتونید. امام باقر علیه السلام فهمیدن اگر میتونی هر روز این زیارت رو بخونی، هر روز بخون. اصلش مال روز عاشورا است، پیش از ظهر عاشورا. انسان به روی بلندی اگر در کربلا نیست، رو پشت بام خانه‌اش، رو به حرم سیدالشهدا، با اون آدابش این زیارت رو بخونه. ولی حضرت فرمودن اگر میتونی هر روز زیارت عاشورا بخونی، هر روز بخون. یعنی هر روز بگو یا ابا عبدالله لقد عظمت المصیبه. چرا میگه حضرت هر روز بخون؟ که اینا رو هر روز تکرار کنید، که یادتون نره چقدر این مصیبت بزرگه. کوچک نگیریم، دست کم نگیریم، خیال نکنیم یه چیزی بود تمام شد. حالا باز از این بالاتر، در اون زیارت نامه ای که امام صادق علیه السلام برای سیدالشهدا گفتن، که وقتی وارد حرم حضرت میشیم همه این زیارت رو میخونیم توی اون کتابچه های حرم که زیارت حضرت هست، زیارت رو میخونیم، این زیارت رو اونجا میخونیم که با سند صحیح از امام صادق علیه السلام نقل شده، که حضرت فرمودن، خطاب کردن به امام حسین علیه السلام، فرمودن اشهد و ان دمک سکن فی الخلد. اولا این که من شهادت میدم خون شما جاودانه شد. این نبود که یه واقعی تو تاریخ اتفاق افتاد، یه خونی ریخ تمام شد، نه، خون شما در تاریخ جاودانه شد، در ملکوت خلد خدا قرار گرفت، سکن فی الخلد، در اون مرتبه ای از عالم هستی قرار گرفت که جاودان است، پایداره، هیچ وقت از بین نمیره. وقشعرت له ازلت العرش، از این خون که به زمین ریخته شد پایه های عرش خدا لرزید. وقشعرت له ازلت العرش، حالا اینا دیگه باید اهلش معنا بکنن، خیلی من نمیفهمم که عرش خدا یعنی چه، پایه ها و سایه های عرش خدا یعنی چه، اقشعرار و لرزیدن پایه های عرش به چه معناست در بارگاه ملک یا در بارگاه خلد که جای ملال نیست، اونجا که مادیت نیست. عرش که مثلا این سکو نیست که بگیم یه سکوی پایه‌ای داره پایه‌اش لرزید. این معناش چی است که اقشعرت له ازلت العرش، عرش خدا از این خون به لرزه افتاد. و بکت له جمیع الخلائق، هر مخلوقی بر سیدالشهدا علیه السلام گریه کرد، امام صادق فرمودن، منتها گریه به لسان تکوین، نه خیلی در عمل گریه نکردن، ولی همه حقایق عالم باطنن منقلب شدن از شهادت امام حسین علیه السلام. این معنای بکت له جمیع الخلائق. بعد حضرت فرمودن و بکت له السماوات و السبع و الارزون السبع و ما فیهن و ما بینهن، آسمانهای هفتگانه بر سیدالشهدا گریستند، زمینهای هفتگانه بر سیدالشهدا گریستند، اون چه که در زمین و آسمان است و اون چه که بین زمین و آسمان است بر سیدالشهدا گریستند. و من، این دیگه خیلی عجیبه، و من یتقلب فی الجنت و من یتقلب فی النار، اونهایی که تو بهشت بودن، چون میدانید بهشت و جهنم مخلوقند، وجود دارن، همین حالا خلق شدن در عوالم، اونهایی که بهشتی بودند بر امام حسین گریستند، اونهایی هم که جهنمی بودند بر امام حسین گریستند. و من خلق ربنا ما یرا و ما لا یرا، اون مخلوقاتی که قابل رؤیتند بر سید الشهدا گریستند، اون مخلوقاتی که قابل رؤیت نیستند بر سید الشهدا گریستند. که در اون روایت داره، چندین روایت، یه روایت هم نیست، که هر سنگی رو برداشتند عصر عاشورا خون ازش جاری بود از زیر اون سنگ، البته نه همه جا، در روایت داره که تو بیت المقدس و توی کربلا هر سنگی رو برمی داشتن از زیر اون سنگ، یخرج من تحتهی دمون عبیت، خون تازه از زیر سنگ جاری بود. خب این باطن عالمه، ملکوت عالم نسبت به سید الشهدا و نسبت به عزای اون حضرت اینجور منقلب شده. چه نتیجه میخواییم بگیریم؟ میخواییم نتیجه بگیریم که مصیبت حضرت یه مصیبت کوچکی نیست، مصیبت حضرت یه مصیبت آسانی نیست. لذا اهل بیت علیهم السلام هم دعب خودشون و شیوه خودشون این بوده که بر امام حسین علیه السلام نوحه و ندبه و عزاداری بکنند، هم از همون روز اول، از همون عصر عاشورا به ما یاد دادن که برای امام حسین نوحه کنیم، ندبه کنیم، عزاداری کنیم. این عزاداری ها چیز جدیدی نیست، اختراع جدیدی نیست، بگن اختراع امروز، اختراع صفویه است، اینجور نیست. عصر عاشورا زینب کبری سلام الله علیها اولین کسی بود که اولین مجلس عزا رو برای امام حسین علیه السلام به پا کرد. حالا دیگه اون فرازهاش خودش روزه است که زینب کبری سلام الله علیها چجور آمد بالای این جنازه، چه مطالبی فرمود. ولی انتهای اون مطلب داره که والله ابکت کل عدو و صدیق، یه جوری نوحه خواند و روزه خواند زینب کبری سلام الله علیها که هم دوستان رو به گریه انداخت، هم دشمنان رو به گریه انداخت. یعنی نوحه و روزه‌ای که زینب، روزه خوانی چیه دیگه؟ روزه خوانی ذکر مصائب اهل بیت. مصائبی که زینب کبری سلام الله علیها نقل کرد در عصر عاشورا و همه رو به گریه انداخت، دشمنان رو هم به گریه انداخت، دشمن رو به گریه انداخت. در اون نقل داره که جناب ام البنین سلام الله علیها میرفت توی بقیع و اونجا صورت چهار قبر درست میکرد برای چهار تا پسرش، یکی یکی به ترتیب برای اونها گریه میکرد. یه جوری گریه میکرد جناب ام البنین که مروان حکم ملعون که حاکم مدینه بود در اون دوران میمد پشت دیوار بقی گوش میداد و او هم منقلب میشد. یعنی از گریه های جناب ام البنین، از نوحه های او، دشمنان خبیث اهل بیت هم گاهی منقلب و متأثر میشدن. بنابراین اون عظمت مصیبت رو که حالا یه اشاره کوتاهی بهش کردیم، غرضمون نبود مفصل، اون عظمت مصیبت رو کسی در نظر بگیره به دنبالش اون اشک و بکا و حنین و گریه هم میاد. اون وقت نه دیگه گریه یک روز و دو روز و ده روز، یه دهه توی سال دیگه میشه اون فرمایش امام عصر علیه السلام تو زیارت ناحیه که فلئن اخرتن دهور و آقنی ان نصرک المقدور، جد غریبم، اگر روزگار من رو به تأخیر انداخته و قضا و قدر اینجور بوده که من در زمان شما نباشم، و لم اکن لمن نصرک مناصرا و لمن خذلک مخاذلا، قریب به این تعبیر، و من نبودم که یاری کنندگان شما رو یاری کنم، دشمنان شما رو خار کنم، با اونها به جنگم، در عوضش فلعندبنک صباحن و مساء، هر روز هم صبح برای شما ندبه می کنم هم شب برای شما ندبه می کنم. ندبه غیر از گریه است، ندبه یک جور بیان مصیبت، یک حالت مصیبت زدگی. گریه خب انسان ممکنه خیلی آرام هم گریه بکنه، ولی ندبه فوق گریه است. ندبه یه جور عذاب پا کردن، اقامه عزا کردن. فلعندبنک صباحا و مساء و لعبکین لک بدل الدموع دما، انقدر ای جد غریبم من برای شما گریه میکنم تا اگر اشکمم خشک شد به جای اشک خون از چشمم جاری بشه، حسرتن لک و تلهفن علیک، از بس دلم قصه داره نسبت به مصیبت شما، از بس این مصیبت برای من بزرگه. بعد آخرش هم حضرت میفرمان حتی اموت به لوعت المصاب و غصت الاکتیاب، تا جایی که کار به جایی برسه، یعنی وقتی من دست بر میدارم از گریه بر شما، وقتی از عزاداری دست بر میدارم، حتی اموت، تا وقتی بمیرم. اگر مردم از غصه به لوعت المصاب و غصت الاکتیاب، اگر از غصه مردم، اون موقع دیگه وظیفه‌ای ندارم، تمام میشه کارم. ولی تا وقتی که این نفس میره و میاد، من فراموش نمی کنم. بعد دی اون روزه هایی که حضرت تو زیارت ناحیه میخونن، میگن من اینها رو فراموش نمی کنم و نمیتونم این مصیبت ها رو دست کم بگیرم و براش نوحه و ندبه و عزاداری نکنم. یا باز نگاه میکنیم وجود مبارک امام سجاد علیه السلام، علی ابن الحسین. حضرت از همون روز عاشورا عزاداری رو شروع کردند. از همون روز عاشورا امام سجاد علیه السلام بنای ندبه و گریه و بکا گذاشتن تا 34 سال. تا 34 سال، از سال 61 تا 95 که حضرت به شهادت رسیدند، 34 سال حضرت هر روز برای امام حسین علیه السلام روزه گرفتند، هر روز برای حضرت گریه کردند، هر وعده غذا برای حضرت آوردند، امام سجاد گریه کرد، هر وعده آب برای حضرت آوردن، حضرت گریه کرد. نوزاد دیدند، گریه کردند. شیرخواره دیدند، گریه کردند. کسی گوسفندی میخواست سر ببره، گریه کردند. من نقلشو ندیدم، ولی از یکی از محققین تاریخ شنیدم. ایشون میفرمود که امام سجاد علیه السلام یه غلامی وارد خانهشون شده بود، تازه آمده بود، هنوز خبر نداشت این آقا چقدر حساس نسبت به این مصیبت. یه گوسفندی کشته بود، سر گوسفند تو دستش بود، وارد خانه شد. امام هم می‌خواستن از منزل بیرون برن. امام تا این صحنه رو دیدن که این سر بریده گوسفند رو داره با خودش میاره، داشتن می‌رفتن، برگشتن دوباره رفتن توی اتاق. در رو بستن، تا ظهر فریاد وا حسینا وا حسینا از امام سجاد قطع نمی‌شد. تا ظهر گریه کردن از این صحنه‌ای که دیدن. خب علتش همو عظمت مصیبت است. علتش اون عظمت مصیبت که عرش رو به لرزه انداخته، ملائکه رو داغدار کرده. جلت و عظمت مصیبت و کفس سماوات علینا و علا جمیع اهل الاسلام، هر کسی بهره در اسلام داره از این مصیبت داغدار شده. وقتی مصیبت اینجور بود، عزاداریش هم متناسب با خودش میشه. آخر عرضم، گاهی ما فکر میکنیم که عزاداری بر امام حسین علیه السلام یاد بود حضرت، سالگرد میگیریم. سالگرد نیست که بگیم یه اتفاقی افتاده، یه روزی مثلا به عنوان یاد بود ما اون روز رو مثلا برای حضرت دوباره عزاداری کنیم، مثل پدرانمون که میمیرن براشون سالگرد میگیریم. در اون سالگرد اتفاقی نمیفته. حالا یه ماه قبلش بگیریم، 10 روز بعدش بگیریم، فرقی نمیکنه. میخوایم یاد کنیم و هرچی هم که این تکرار بشه کم کم سرد میشه. سال اول داغ داریم، سال دوم، سوم، سال دهم دیگه خودمونو دو سه نفر میشینیم سر قبر مثلا یه یادی از اون متوفا میکنیم. ولی مصیبت امام حسین که اینجور نیست. مصیبتی که در خلد عالم قرار گرفته، مصیبتی که آسمانها و زمین رو لرزانده، مصیبتی که عالم ملائکه رو داغدار کرده، در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است، این چون این مصیبتی که تمام شدنی نیست، تمام شدنی نیست. مگر اینکه حالا از بعضی از روایات به دست میاد که وقتی وجود مبارک امام عصر علیه السلام تشریف بیارن، وقتی اون حضرت، اگر اون حضرت انتقام امام حسین علیه السلام رو گرفتن، اون روز است که دلها آرام میشه. وگرنه تا وقتی حضرت تشریف نیاوردن این خون تازه است، که انه این خون در باطن عالم هر سال میجوشه، هر سال از نو میجوشه. بعضی اهل معرفت، شاید در همین مجلس هم قبلا تقدیم کردم، بعضی اهل معرفت روز عاشورا میدیدند. علامه طباطبایی به شاگرد خودشون نشون دادن روز عاشورا، کلوخی رو شکستند، ازش خون تازه بیرون آمد. فرمودن باطن عالم امروز اینجوریه، عاشورا هر سال مصیبت تجدید میشه، هر سال این عزا تکرار میشه. عزاداری های ما هم متناسب با همون مصیبتی است که متناسب، که یعنی هرچه عزاداری کنیم کوتاهی کردیم، عزاداری زیادی ما نداریم. وقتی مصیبت اون مصیبت باشه، عزاداری های ما اندازه خودمونه، اندازه ظرفیت خودمونه. اما این عزاداری ها هر سال تجدید میشه، مصیبت ها تازه میشه. لذا برای یه روزه 50 سال یه نفر گریه میکنه، تکراری هم براش نمیشه. هر مصیبت دیگه ای رو براش بخونن تکراری میشه. هر مصیبتی رو بخونن، حتی مصیبتی که بر خودش وارد شده، دیگه بعد از 10 سال آدم اینقدر گریهش نمیگیره. ولی مصیبت ما یه روزه است، همه هم بلدن. همون روزه رو هر سال هر سال آسان شود. مصیبت هر داغ دیده ای این داغ کربلاست که آسان نمی شود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. مسمع ابن عبد الملک از اصحاب امام صادق علیه السلام در بصره است. یه وقت مشرف شد خدمت حضرت. حضرت فرمودن که تو در بصره هستی، نزدیکی به کربلا. هل تزور الحسین علیه السلام؟ آیا میری به زیارت جد ما؟ زیارت میکنی سید الشهدا رو؟ گفت آقا من مشهورم تو این شهر، سرشناسم. اگر اینها بفهمن من شیعه شما هستم زیارت برم، یمثلون بی، میان ریز ریزم میکنن، هم خودم و هم زن و بچه‌مو تقیه میکنم، زیارت نمیرم. چه دورانهای سختی بر شیعه گذشته، عجب سختیهای شیعه تحمل کرد. گفت آقا نمیتونم زیارت برم، مثل ما که دستمون از زیارت کوتاهه. حضرت فرمودن حالا که زیارت میری، افما تذکر ما صنع به، یادی از مصیبت‌های جد من نمی‌کنی؟ گفتم آقا گاهی چنان یاد مصیبت‌های جد شما زندگی رو بر من تلخ می‌کنه که آب و غذا بر من حرام میشه، اصلا نمیتونم دیگه اون روز غذا بخورم. و اهلی یعرفون ذلک فی وجهی، زن و بچه‌م می‌فهمن که امروز حال من عادی نیست، امروز من روزه گوش دادم، امروز ذکری از مصائب سید الشهدا کردم. که در اون روایت دارد که هیچ روزی نبود که برای امام صادق روزه بخوانند بعد دیگه تا شب کسی لبخند به لبان حضرت ببیند. محال بود یک روز کسی روزه برای امام صادق بخونه بعد دیگه کسی لبخند حضرت رو تا شب نمیدید. چون امام رضا علیه السلام فرمود ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا، ماجرای امام حسین علیه السلام پلکهای ما رو مجروح کرده از بس برای اون حضرت گریه کردی، و اسبل دموعنا، اشکهای ما رو جاری کرده. و اورثتنا الکرب والبلا، این ماجرای کربلا کرب و بلا به قلب ما وارد کرده. الی یوم الانقضاء، تا روزی که حضرت تشریف بیارن دلهای ما آتش گرفته است از مصیبت امام حسین علیه السلام. بعد حضرت به مسمع فرمودن مسمع اگر بیتابی میکنی خوشحال باش، اگر در مصیبت جد ما بیتاب شدی خوشحال باش، فابشر، مژده باد بر تو. اما انک من الذین یعدون من اهل الجزع لنا، تو روز قیامت با یه گروهی محشور میشی که اینها اهل جزع بر سید الشهدا هستن. قیامت شماها حسابتون جداست، قیامت گریه کنای امام حسین، مصیبت زدگان برای امام حسین، اونهایی که بیتاب شدن در مصیبت حضرت، اینا رو جدا میکنن. اما انک من الذین یعدون من اهل الجزع، شما رو سوا میکنن، در زمره اهل جزع قرار میدن. بعد حضرت دعاش کردن، فرمودن رحم الله دمعتک، رحمت خدا بر اون اشکی که بر امام حسین میریزی، رحمت خدا بر اون گریهی که بر امام حسین میکنی. امشب شب ششم ماه محرم است، مرسوم است که در شب ششم از یتیم امام مجتبی یادی بشه، از جناب قاسم ابن الحسن. حق روزه را ادا خواهند کرد، همه به فیض خواهیم رسید. منم برای این که محروم نباشم چند خطی از مقتل بخوانم. راوی در سپاه دشمن است، راوی سپاه دشمنه ها، او میگه، میگه خرج الینا غلام کأن وجهه شقة قمر، یه نوجوانی از خیمه بیرون آمد، صورتش انگار پاره ماه. آمد نزد عموش، از عمو اجازه میدان خواست. عمو همین که دیدند کار به جایی رسیده که قاسم 13 ساله که یه زره اندازه تنش نبود، قاسم باید دیگه به میدان بره، انقدر امام حسین علیه السلام در آغوش قاسم گریه کردند، حتی غشی علیه ما، هر دو بیحال شدند. این عمو و برادرزاده انقدر در بغل هم گریه کردند. ولی باز حضرت راضی نشد، امانت برادره، یتیم برادره، من او رو قبل از خودم بفرستم فدای من بشه، اما وظیفه الهی است. حضرت راضی نمی شدند. فأخذ الغلام یقبل یدیه و رجلیه. قاسم دید امام بهش اجازه نمیدن، شروع کرد دستان سید الشهدا رو بوسیدن. باز دید حضرت راضی نشد، خودش رو انداخت روی پاهای امام حسین، شروع کرد پاهای حضرت رو بوسیدن تا حضرت به او اذن میدان بدن. به هر تقدیر بود، به هر ترتیب بود، از امام حسین علیه السلام اجازه گرفت. همینقدر عرض بکنم که یه وقتی از میانه میدان صدای فریاد قاسم بلند شد. فصاح الغلام وا اما، یه فریادی قاسم از میانه میدان زد، ای عمو جان به فریاد قاسم برس. چون تو اون نقل دارد که وقتی قاسم رو از دور دید گفت والله لأسکلن امه، اون ملعون از دور که قاسم رو دید گفت این خیلی جنگاوری میکنه، اینا نوه های علی ابن ابی طالب، چه شجاعتی اینا دارد. استقبل الرماح بصدورهم، با سینه هاشون میرفتن سپر تیر و نیزه قرار میدادن، ترسی از تیر و نیزه نداشتن، ترسی از شمشیر نداشتن. چنان قاسم دلاوری میکرد، چنان این دشمنان خدا رو بر زمین میریخت، دیگه یک کسی از اون دور عصبانی شد، پهلوانشون بود، گفت والله لأسکلن امه، به خدا قسم الان میرم مادرش رو به عزاش مینشونم. آمد با یک حیله ای، با یک حربه ای قاسم علیه السلام رو بر زمین انداخت. دیگه این ضربت که به قاسم خورد، اونجا فریاد زد وا اما، عمو جان به فریاد برادرزادت برس. دوان دوان امام حسین علیه السلام به تعبیر مقتل، فجل الحسین و کما یجل السقر، اونچنان که باز شکاری به میدان میاد، امام حسین با این سرعت خودش رو به بالای سر این جوان رساند. اون راوی که نقل میکنه میگه غبار بلند شده بود، فلم منجلت الغبره، وقتی که این غبارها کنار رفت، فاذا بالغلام یفحص برجلی، سر این نوجوان در دامن امام حسین علیه السلام بود اما پاهاش رو به زمین میکشید و لحظه جان دادنش بود. یه جمله سید الشهدا علیه السلام فرمودند، فرمودند والله عز علا امک ان تنادیه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. قاسمم برای من عمود خیلی سخته، به خدا قسم سخته که منو صدا بزنی اما من جواب تو رو ندم، یا جواب تو رو بدم اما دیگه برای تو فایده ای نداشته باشه. قاسم رو به سینه گرفت، امام حسین علیه السلام به سمت خیمه ها می آورد. اون راوی که نقل میکنه میگه که سینه قاسم رو امام حسین به سینه خود چسبانده بود، دیگه این جوان که توان حرکت نداشت، جان به جان آفرین تسلیم کرده بود، اما ورجلاه و تخطان الارض، پاهای قاسم روی زمین کشیده میشد. آورد آرام آرام قاسم رو تا در خیمه دارالحرب، در خیمه شهدا، در کنار بدن شهدا قرار داد. اینجا امام حسین علیه السلام سر قاسم رو به آغوش گرفت، او رو در بغل کشید، مثل بقیه شهدا به دوش کشید، آورد در خیمه قرار داد. اما ساعتی از این ماجرا بیشتر نگذشته بود، اهل حرم دیدن دیگه صدای سید الشهدا علیه السلام نمیاد، چون هر چند دقیقه یک بار حضرت می آمدن روی یک بلندی فریاد می زدند لا حول ولا قوة الا بالله، یعنی زنها بچه ها من هنوز زنده ام، دلگرم باشید. تا ابوالفضل العباس بود به او دلگرم بودند، اما وقتی ابوالفضل شهید شد در نقل دارد که همه دیگه احساس ناامنی کردند. خود امام حسین وقتی میرفت به سمت علقمه، اون شاعر عرب میگه یه نگاه به علقمه میکرد، هر از گاهی برمیگشت یه نگاه به خیمه هاش میکرد، چون دیگه ایمن نبود حضرت بر خیمه هاش، دیگه زن و بچه احساس امنیت نمیکردن. امام حسین علیه السلام میامد هر از گاهی روی یک بلندی، صداش رو بلند میکرد، دلگرمی میداد، دلداری میداد به این زن و بچه که آرام باشید، هنوز من هستم. اما یه وقتی این زن و بچه دیدن که دیگه صدای حضرت نمیاد، طولانی شد وداع حضرت، صدایی از میدان نیامد، باز هم زینب کبری به احدی اجازه نداد از خیمه ها بیرون بیاد تا وقتی که حمله نکرده بودن به خیمه ها. خود زینب کبری آمد، صحنه کربلا رو خوب نمیدید، گشت یه بلندی پیدا کرد، همینجا که میگن تل زینبیه، این بلندی بود که زینب کبری پیدا کرد، اومد روی این بلندی ایستاد، صحنه جنگ رو دیگه میدید. بعد نگاه کرد، دید همه یک نقطه رو دوره کردند، همه یک جا شمشیر میزنند، همه یک جا نیزه میزنند. دید خلاصه این گودی قتلگاه رفت آمد زیاده، شلوغ، یه عده با شمشیر میرن بر میگردن، دوباره یه عده با نیزه میرن بر میگردن، یه عده با سنگ، سنگ پرانها میرن دوباره بر میگردن. همه که بیرون آمدن، اون بزرگوار میفهمود یه عده پیرمرد با عصا رفتن به گودی قتلگاه. زینب کبری دو دست رو روی سر گذاشت، رو کرد به مدینه، یا رسول الله صلی علیک ملیک السما، هذا حسينك مرمل بالدماء، مقطع الاعضاء، مسلوب الامامه والرضا. پس با زبان پرگله آن بزعت الرسول، رو کرد در مدینه که یا ایها الرسول، این کشته فتاده به هامون حسین توست، این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست، این شاه کم سپاه که با خیل اشک و آه خرگاه زین جهان زده بیرون حسین توست. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و رحمت الله و برکاته.